مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من سلطان علی حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون افتتاح پروژه های عام المنفعه در بدخشان و بلخ، آسیب های اقتصادی اعتصاب رانندگان موترهای باربری شاهراه هرات فراه، نشست فرصت های همکاری های مشترک سر مایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی دو قارون، توفیق کمپین ترویج پول افغانی به جای کلدار پاکستانی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ابتدا مرور کوتاه چند خبر. صدها بازرگان و راننده موترهای باربری در اعتراض به اخاذی‌های پلیس در شاهراه هرات فراه در منطقه میر داوود ولایت هرات اعتصاب کاری کردند. آنان گفتند که سربازان پلیس در پسته‌های آنتن، کندک، سرپل و فراهرود از هر موتر باربری از 1 تا 30 هزار افغانی پول می‌گیرند. احمد سعید صدیقی، معین اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، هم در خصوص تبعات این اعتصاب گفت که این اعتراض ها میلیون ها افغانی به اقتصاد هرات آسیب رسانده است. پیشتر اما مسئولان وزارت امور داخله گفته بودند که 20 نفر از منصوبین پلیس در مسیر شاهراه هرات فراه که در این قضیه دست داشتند از سوی این وزارت برکنار شدند. برخی از نمایندگان پارلمان افغانستان تاکید کردند که رئیس کمیسیون تدارکات ملی افغانستان در نشست استجوابیه به پرسش‌های آنان در رابطه با فساد در این کمیسیون پاسخ قناعت بخش نداده و دوباره باید از سوی مجلس استجواب شود. الهام هوتکی، رئیس کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، هم ادعای نمایندگان در مورد وجود فساد در این کمیسیون را رد کرده و یادآور شده که آماده پاسخگویی در مورد قراردادهای عقد شده است. رئیس اداره اقتصاد ولایت هرات از مصرف 99% بودجه انکشافی این اداره در سال مالی 1398 خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، ناهید رحمتی گفت این اداره طی سال مالی 1398 به تعداد 160 پروژه در حال تطبیق، تکمیل و تدارکات دارد که بیش از 60 پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده و بقیه هم در حال اجراست. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در سفر به ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان 4 پروژه عام المنفعه را در این ولایت افتتاح کرد. همکارم جعفر طیار و گزارش وی در این زمینه از بدخشان.
رئیس جمهوری افغانستان در سفر به ولایت بدخشان 4 پروژه ملی را افتتاح کرد. دکتر محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در سفر یک روزه به ولایت بدخشان سرک فیض آباد بهارک، شفاخانه 76 بستر ولایتی، شفاخانه 60 بستر نسایی ولایتی و مسجد جامع خرقه مبارکه را در شهر فیض آباد افتتاح کرد. سرک بهارک فیض آباد به طول 44 کیلومتر به هزینه 4 میلیون دلار، ساختمان شفاخانه 76 بستر ولایتی به هزینه 4 میلیون و 200 هزار دلار، شفاخانه 60 بستر نسایی ولایتی به هزینه 780 هزار دلار و مسجد جامع خرقه مبارکه در 3 طبقه به هزینه 31 میلیون افغانی می باشد. رئیس جمهوری افغانستان همچنان وعده داد که به زودی کار ساخت مسجد ایدگاه در شهر فیض آباد به هزینه 80 میلیون افغانی از بودجه دولت آغاز می شود. رئیس جمهوری افغانستان بدخشان را از لحاظ نزدیکی با کشور چین، تاجیکستان، مرکز اقتصادی خوب خواند. از سرمایه‌گذاران خواست تا طرح‌هایشان را روی پروسس و سنگ لاجورد ترتیب در صورت نیاز دولت آماده مشارکت نیز میباشد. رئیس جمهور گفت که به هدف رشد اقتصاد محلی بازارچه‌های سرحدی با تاجیکستان وسعت خواهد یافت. خبرنگار رادیو دری بدخشان.
اخیراً گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه حکومت افغانستان از بودجه کد 91 که بودجه فوق‌العاده برای مصارف خاص و اضطراری است به صورت بی‌رویه استفاده کرده و مبالغ موجود در این بودجه به نوعی حیف و میل شده است. برخی از نمایندگان پارلمان هم اعلام کردند که حکومت در مورد مصرف از کد 91 تخطی کرده است. در تماس با سیف الدین سیحون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل از وی در مورد کد 91 موارد مصرف و چگونگی مصرف آن توسط حکومت پرسیدیم.
این در قد یک کد است که در حدود 16 یا 17 به اصطلاح زیر مجموعه دیگه یا کد دیگه با خودش داره که در حقیقت در تمام دنیا معمول است و این تردیدی هم نیست در این مورد که یک بودجه است که به ارتباط مصارف عادی و توسعوی تصویب می شود و یک مقدار مبلغ دیگه اختصاص پیدا می‌کنه به نام احتیاطی. به این معنی که بعضی مواردی هست، سفرها هست، کنفرانس‌های خاصی به وجود میاد، یک مسائل شاید مریضی، سفرهای بسیار ضروری نه به وجود میاد مسلماً. این یک مبلغ اختصاص میتن در حدود اون بالاخره از او باز رئیس جمهور و ریاست اجرائیه اینا صلاحیت مصرف او را دارن. ولی این به این معنی نیست که این وجوه به حد باشه که بالاخره منابع عامه را و منابع ملی را صرف اهداف مثلا مقطعی بکنه. از این بابت کود پالیسی میگن، مثلا کود احتیاطی و نام‌های مختلف برش دادن و کودهای دیگه وجود داره که اینا در حقیقت در مسائل خاص و فوق‌العاده و سفرها و امتیازاتی که برای مهمانهای خارجی و بعضن هزینه هاست از این پرداخت میشن. مسلماً همه جای جهان داره، اما این دو برابری به مثلا مبلغ پیشنهاد شدن مصرف شدن و بعدم معلوم نیست که این پول در کجا مصرف شده، این در حقیقت گزارش هم نمیدن. متاسفانه دولت های رانتی به مردم پاسخگو نیستن. از این بابت به همون پول هایی که میاد این را متاسفانه به خاطر مقاصد خاص خودشان مصرف میکنن و در افغانستان خوب این معمول است و متاسفانه هنوز شاید دولت های قبلی هنوز به مراتب بیشتر از این سوء استفاده داشتن که این دولت هم چندان دست پاک نیست. یک مشکل افغانستان و کشورهای مانند افغانستان همین است که اینها وجوهی یا پولی را از مردم نمیگیرن، بیشتر پولهای بادآورده یا کمک هاست. وقتی که پول از کشورهای بیرونی بگیرن، با تفکری که در افغانستان شکل گرفته در طول تقریبا سالهای حتی در ده دهه و بعدا اگر در تقریبا بیشتر از 18 سال اخیر بگیم، عمدتا نگاهشان معطوف به دریافت کمک از کشورها هست، از نهادها هست. وقتی که کمک ها دریافت میگن از بعد اختصاصی اینا هم متاسفانه بر مبنای پاسخگویی و شفافیت انجام نمیدن. بحثی که در پارلمان انجام یافت مبنی بر تخطی از کود 91 و همچنین مصارف اضافی که بیش از او حد لازمه که اختصاص یافته است وجوه دریافت شد. اساسا رئیس جمهور یا نهادهای دیگه در تمام موارد میتونن فرمان صادر کنن، در مسائل بودجه نمیتونن، در قانون اساسی تثبیت شده است. ولی متاسفانه در افغانستان سالهای سال است که قانون اساسی هم نقض میشه و موارد زیادی از این مباحث. از این بابت در مورد این هم طبعا البته مسئله وجود داشته است که پارلمان این را مطرح کرده و مسلما از به اسلام صلاحیتاشون سوء استفاده کردن و پولهای را به طور مثال از کودهای مختلف اختصاص دادن برای مصارف غیر ضروری. و عمدتا اگر بگیریم که اینا چه رقم مصرف شدن، هم بیشتر مصارف خانه و سفر و امتیازات به گروه های خاص یا افراد خاص که اینا واقعا در یک کشوری که کمک از بیرون دریافت میکنه و این رقم بسا حاتم بخشی ها مسلما از نظر اصول قانونیش بگذاریم که اخلاقی هم نیست.
همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان در منطقه ویژه اقتصادی دو قارون پیشتر با حضور تعدادی از مسئولان افغانستانی و ایرانی و سرمایه‌گذاران دو کشور در مشهد برگزار شد. در همین رابطه همکارم حسین زاده گفتگویی کرده با جابر انصار، سرکنسول افغانستان در مشهد که در این همایش حضور داشت و از وی در خصوص برگزاری این همایش و جزئیات جزئیات آن پرسیده.
سلام و عرض ادب به شما و تمام شنوندگان عزیز شما دارم. ما شاهد کلنگزنی منطقه اسپیشال اکانومیک زون دوقارون بودیم و این یک فرصت بسیار خوب و مناسبی است برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک. در صحبت‌هایی که ما داشتیم همیشه از جمهوری اسلامی ایران خواستیم که بحث صادرات افغانستان، همین قسمی که جمهوری اسلامی افغانستان در مبحث صادرات به جمهوری اسلامی ایران تسهیلات مد نظر گرفتن و این تسهیلات هم در باب گمرکات و هم در اصل تعارف‌ها و اینا هست و از طرف تجار افغان همیشه حق اولویت به کالاهای ایرانی در بازار افغانستان میدن و بیشتر انجام معاملات نا در افغانستان. ما امیدواریم که از صادرات افغانستان جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنن، تسهیلات لازم برای صادرات افغانستان مساعد بسازن و هم از طرف همین موانع و مشکلات گمرکی که مکنون سر دوچاری هستی اونها را تک تک مرفوع بسازن.
این موانع و چالش هایی که در حال حاضر وجود داره بیشتر چی هست؟
خب چند چیزی که ما صادرات منابع طبیعی خشکبار کالاهای صنایع دستی است و از طرف هم محصولات زراعتیه. در گمرکات جمهوری اسلامی ایران سر از اینا تعارف‌های بسیار سنگینی بحث شده و از طرف هم بحث قرنطینه و غیر ذالک، در حالی که ما بارها به نیروهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران گفتیم که ما حاضریم به یک قرنطینه مشترک، ما حاضریم به امضای تفاهم‌نامه‌های استانداردسازی‌ها، یکسانسازی اسناد گمرکی و همچنین رفع بعضی از تعارف‌های بسیار شکننده و سرسام‌آور. در صورتی که انیمی موانع تسهیل شه، ما کالاهای ما فعلا از راه‌های قاچاق از بعضی از مسیرهای دیگه از طریق پاکستان، از طریق امارات متحده عربی پس دوباره ورود میکنه تحت عناوین مختلف، عناوین محصولات زراعتی پاکستان یا دیگه جا به ایران میایه، در حالی که ما میتونیم همون را با قیمت مناسبتر با یک پکیج بسیار خوب و استاندارد و پیاری مطابق به ایزوها و سرتیفیکت هایی که امحال در افغانستان جریان داره، مثلا ایزو جایزه سرتیفیکت 2009-2002 32-36 اینا سرتیفیکت های بین المللی هست و تمام محصولات ما با اینا هست. بنابراین ما میتونیم که با همین محصولات ورود به بازار ایران بکنیم.
این سیستم های هوشمندی که در مرز دوقارون افتتاح شد چقدر میتونه تسهیل کنه حمل و نقل کالا میان دو طرف؟
خب این سیستم هوشمند تا جایی که من معلومات دارم، خب بالاخره یک مرز بسیار مهم و کلیدی است و روزانه ما شاهد تردد 500 تا 600 تا کامیون در روز از دو طرف هستیم و نیاز جدی است هر قدر ما بتونیم از این امکانات بیشتر استفاده کنیم برای هر دو طرف خوبی های خاص خود داره و ما متیقن هستیم که انشالله تعالی در افزایش سطح ترانزیت بین دو کشور موثر خواهد بود.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. گزارش ها حاکی از آن است که کمپین ترویج پول افغانی در مقابل کلدار پاکستانی در مناطق مختلف افغانستان به ویژه شرق و جنوب این کشور به نتایج مثبتی رسیده و موفق بوده و اکنون مردم بیشتر از پول افغانی در معاملات خود استفاده می کنند. اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این رابطه بشنوید از جنوب افغانستان.
بله با سلام، دقیقا موضوع تحولات اخیر داغ اقتصادی چند روز اخیر در افغانستان، کمپاین ترویج افغانی در مقابل کلدار پاکستانی در مناطق مختلف افغانستان نتیجه مثبت داشته است و تقریبا این کمپاین به یک کمپاین سرتاسری تبدیل شده است. البته در محلاتی که اونجا پول پاکستانی یا کلدار پاکستانی قبلا مروج بوده و تقریبا به همه ولایات این کمپاین رسیده است، برخی ولایات عمده اقتصادی جنوب افغانستان عملا آغاز شده و ولایات دیگر هم در حال مدیریت این که افغانی جایگزین کلدار شود، در ولایات همجوار هم آمادگی ها گرفته شده است. زیاد و بزرگ کمپاین بزرگی که بود از ننگرهار آغاز شد و به ولایت خوست رسید و در حوزه شرق به کنر و نورستان و لغمان رسیده و در حوزه جنوب شرق یعنی حوزه خوست به پکتیا و پکتیکا خوست عملا تقریبا تا خیلی پیش رفته است. تقریبا در خوست ممنوع اعلام شده کلدار پاکستانی، حتی با ولسوالی های دور افتاده این ولایت این کمپاین رسیده است و مدیریت بسیار مهم از سوی آقای حلیم فدایی والی خوست را اندازی شده و تقریبا کلدار جای زیاد در خوست ریشکن شده است. اما ولایات همجوار خوست یعنی پکتیا و پکتیکا هم که در این ولایات هم کلدار تا جای زیادی مروج بود، اینجا هم آمادگی ها گرفتن شده است و این ولایات ها را متاثر ساخته، هم از نگاه قیمت ارزش کلدار و افغانی و هم از نگاه قیمت های مواد اولیه، و به زودی این کمپاین به این ولایات هم رسما گسترش پیدا خواهد کرد. البته در حوزه قندهار هم آمادگی ها گرفته شده، برخی گزارش ها حاکی از آن است که دولت پلان بسیار دقیق و بزرگ را آغاز کرده تا در ولایت بزرگ مانند قندهار که یک زون اقتصادی به سطح جنوب افغانستان هستند و یک ولایتی هستند که به سطح افغانستان از نگاه منابع اقتصادی یک ولایت غنی هستند و پول هنگفته و تجاران بسیار بزرگ اینجا جا به جا هستند و پول خیلی زیاد کلدار اینجا در جریان و گردش هستن. اینجا هم یک برنامه بسیار سیستماتیک روی کار هستن و به زودی یک ددلاین یا وقت برای مردم قندهار اعلام شود و پلیس قندهار هم در تطبیق قانون از نام و نشان خاص برخوردار هستن و با آغاز محض اعلام رسمی شاید برخوردهای بسیار جدی در برابر کلدار آغاز شود. البته قندهار از نگاه دیگر اقتصادی از این خاطر هم مهم هستند که یک مرز بسیار بزرگ مانند مرز ویش یا سین بولدک با پاکستان دارد و حتی معاملات بزرگ از موترها گرفته تا تجارت بسیار بزرگ با کلدار هستند و شاید هم آغاز کمپاین در قندهار بالای وضعیت و ارزش افغانی یک تاثیر بسیار بزرگ خواهد داشت. البته مشکلات هم خاص هستند، برخی در برخی ولایات شکایت ها و گیله های هم هستند که یا پول خرد یا کوچک افغانی در دسترس دکانداران است و یا هم برخی موارد میگه قیمت ها فرق کردن.
خب اظهارات همکارم عزیز زاهد را از جنوب افغانستان میشنیدید، اما از شمال افغانستان هم خبر میرسد که 150 پروژه آمول منفعه طی یک سال گذشته در مزار شریف مرکز ولایت بلخ راه اندازی شده که بیشتر آنها به بهره برداری رسیده. همکارم کاظم حیدری و گزارش وی در این رابطه از مزار شریف.
با هزینه بیش از 1,500,000,000 افغانی 150 پروژه آمول منفع در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ راه اندازی و بیشتر این پروژه ها به بهره برداری سپرده شده است. کنشکا قادری سرپرست برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت بلخ با بیان این مطلب گفت که در سال گذشته میلادی و بر اساس برنامه های توسعه‌ای که روی دست گرفته شده بود، برنامه ملی میثاق شهروندی توانسته است ده ها پروژه آمول منفع را در سطح شهر مزار شریف راه اندازی نماید. قادری در همین رابطه به خبرنگاران گفت:
تا فعلا ما در مجموع 150 پروژه پیشنهادی مردم داشتیم که از این جمله 91 پروژه تکمیل شده و بقیه 59 پروژه دیگه هم در حالت جریان است کارش. مجموع پروژه های ما 1,560,000,000 است که از این جمله حدودا 72% بودجه ما هم در سطح شورا هم در سطح گذر به مصرف رسیده.
وای افزود که این پروژه های آمول منفع شامل پختکاری کوچه و خیابان های فرعی، برق رسانی به مناطق محروم، توسعه کانال های آب آشامیدنی و سایر موارد بوده است که نظر به اولویت بندی و پیشنهاد اهالی محلات به اجرا در آمده است. سرپرست برنامه ملی میثاق شهروندی همچنان افزود که در این برنامه سهمی نیز برای زنان در نظر گرفته شده و بودجه های مشخصی را برای بهبود وضعیت شغلی و توسعه اقتصادی بانوان مستحق اختصاص داده است.
خوشبختانه ما 6 پروژه زنانه را کارش شروع کردیم که پروژه زنانه اکثرش پروژه معیشتی برای تقویت خانم هاست و 26 پروپوزل از خود پروژه زنانه تا فعلا اپروو یا تصویب شده که اونا کارشون نزدیکی انشاءالله شروع میشه.
منصور احمد درویش یک تن از باشندگان ناحیه هشتم شهر مزار شریف ضمن ابراز رضایت از عمل کرده برنامه میثاق شهروندی میگوید
پروژه‌ای که فعلا تطبیق شده یک کار بسیار کلان وسیع و در حقیقت یک انقلاب کاری است که در شهر مزار شریف میثاق شهروندی راه انداخته. کمی ها و کاستی های ممکن داشته باشه ولی مدیریت خوبی که خود برنامه ملی میثاق شهروندی دارن همون مشکلات هم انشاءالله حل میشه.
اما این باشنده شهر مزار شریف عملکرد شهرداری ولایت بلخ در کم توجهی به نظافت شهر به ویژه مناطق مزدحم را مورد انتقاد قرار میدهد و میافزاید.
من حیث یک شهروند وقت زمانی که در مندهی شهر مزار شریف میرم خجالت میکشم از خود به خاطر از اینکه میلیون ها دلار بالای از این سرک مصرف شده دو دانه ترکاری فروش در بالای از او ترکاری میفروشه. حکومت است، شهرداری است، اردو داره، پلیس داره، میتونه به یک روزی را پاک بکنه، راه مردم پاک شوه و اونمو سرکی که از قابل استفاده شوه برای تمام مردم. نظم شهری هنوز هم در شهر حاکم نیست.
و اما خانم بی‌نظیر حیدری یک تن از بانوان شهر مزار شریف نیز ضمن آنکه عملکرد مسئولان در برنامه ملی میثاق شهروندی را میستاید و راه اندازی پروژه های عامل منفع را در تغییر چهره شهر بسیار مؤثر میداند، در عین حال نسبت به برخی معضلات شکایت های هم دارد که چنین مطرح میکند.
از برق بگیم، از آب بگیم، از زباله بگیم، بسیار زیاده که باید جمع شود یا در رابطه با آبرسانی هست که باید منظم شود و کوچه ما از این نگاه مشکلات داره و در منطقه ما باید یک جای برای صحی باشه. در بخش زراعت و محیط زیست و اینا باید بیشتر و بیشتر نقش بگیرن هم مردم و هم دولت.
گفتنی است که برنامه ملی میثاق شهروندی چند سال است فعالیت‌هایش را در ولایات مختلف افغانستان و به منظور تطبیق پروژه‌های عامل منفع به ویژه پختکاری و آسفالت جاده‌های فرعی، توسعه شبکه‌های برق و آب آشامیدنی و سایر بخش‌ها نظر به نیازمندی‌های مردم و مناطق محروم از سال 2016 میلادی آغاز نموده و قرار است تا 10 سال آینده ادامه یابد. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
خب اظهارات همکارم کاظم حیدری را شنیدید از مزار شریف. همانطور که در اخبار و گزارش ها در برنامه های قبل به اطلاع رساندیم، محصولات زراعی و باغی در افغانستان امسال افزایش قابل ملاحظه ای داشته و باغداران و کشاورزان هم از این بابت خوشنود هستند، اما نبود شرایط مناسب برای صادرات و نبود سردخانه های معیاری برای نگهداری محصولات آنان را با مشکلاتی مواجه کرده. از سوی دیگر اگرچه میوه های افغانستان به خاطر طبیعی و ارگانیک بودن از کیفیت خوبی برخوردار هستند، اما به خاطر شکل ظاهری که چندان مشتری پسند نیست بازار خوبی در خارج ندارند. محمد افسر رهبین کارشناس افغان بر این نظر است که تبلیغات در این زمینه نقش مؤثری دارد و دستاندرکاران تولید و صادرات افغانستان باید به این امر توجه داشته باشند.
ببینین در اقتصاد یک موردی که خیلی اثرگذار است برای بازاریابی خیلی مهم است بحث اشتهارات است یا اعلانات یا در واقع شناساندن فرآورده های چی صنعتی و چی زراعتی. من فکر میکنم که یک نهادهای مسئول در افغانستان تا هنوز نتوانستند چنانی که میبایست فرآورده های زراعتی و کشاورزی را به گونه بسیار خوب و به شکل مدرن ارائه بدن. حالا ما اگر همین فرآورده ها خاطری که در افغانستان بیشترین باغداران و کشاورزان از منابع طبیعی هم استفاده میکنند تا آنگاه و آنجا که حاصلات فرآورده ها مواد طبیعی دریافت میکنند از لحاظ طعم و کیفیت بسیار بهتر و بالا میباشند. یکی از دلایل انگیزه هم امی است. هرچند در سالهای پسین مثلا در شمال کابل، در شمالی و برخی از ولایات دیگر برخی تبلیت ها یا در واقع قرص هایی که او آب میشه و در محصولات انگور ازش استفاده میکنند به کیفیت انگور پایین میاره، ولی ظاهرا یک بس شکل ظاهری خوبش میده. ولی با وجود همه مسائل اون چیزی که بیشتر یادآور شدم در بخش اشتهارات فکر میکنم که نهادهای مسئول نتوانستن چنان که بایسته بشناسونن فرآورده‌های زراعتی یا کشاورزی را تا ما بتوانیم جایگاه واقعی خود را دریافت کنیم. شما حتما شنیده باشین که هر از گاه فراورده های کشاورزی افغانستان، میوه ها و برخلاصات دیگه، اینا به نام کشورهای دیگه هم سایه عرضه میشه. من باور دارم که چندین نهاد مرتبط و مربوط که در واقع به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این موضوع مسئولیت دارن و در واقع مکلفیت دارن، باید دست به دست هم بتن، مثلا وزارت کشاورزی، وزارت اقتصاد، وزارت مالیه و نهادهای دیگری که در این رابطه مسئول هستن. اینا باید هر کدام در مورد خود راهکار خاص ارائه‌تن تا این فراورده ها در زمان معین جاگذاری شود، زمینه انتقالاتش باید به صورت بهتر فراهم شود، کمک با باغدارا و زمیندارا شود، با کشاورزا شود. اینا باید نیازمندی هایی که در مورد کودهای کیمیاوی و برخی مثلا دواها و اینایی که در مبارزه با آفات، البته منظور از آفات طبیعی امراض بیماری هایی است که واگیر میشه گاهی وقت در حاصلات، مثلا شما وقتی در شمال کابل و شمالی که ما عملا دیدیم بارها، مثلا اکثر تاکا چیزی به نام چرچرک اینا رو خشک ساخته و بسیاری از باغداران دیگر چون هیچ حاصل فراوردی نمیگیرند از تاکا باغ خود، اونا همه تاکا را قطع کردن کشیدن و به جایش مثلا بگان کشتهای تقریبا معادل میپردازن. حالا اینا همش بگمون برمیگرده به نهادهای مسئولی که اینا باید یک راهکار خوب پیدا بکنن در برابر آفات داد مبارزه شود، زمینه انتقالات فراهم شود، سردخانه و گرمخانه ها ایجاد شود، اینا در زمان معین به اندازه معین در بازار عرضه شود تا تقاضا کمتر نشه، تا فراورده ها فرسوده نشن و از بین نرن.
کارشناسان اقتصادی افغانستان میگویند برای بهبود وضعیت تولید در داخل این کشور دولت باید سیاست‌های اقتصادی مشخصی را در پیش بگیرد و یکی از این سیاست‌ها افزایش تعرفه واردات برای محصولاتی است که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد. همکارم ذبیح الله قریشی در تماس با دکتر مرتضوی از کارشناسان اقتصادی از وی پرسیده که آیا افزایش تعرفه واردات میتونه به بهبود وضعیت تولیدات داخلی کمک کنه؟
هایی که بتونه همی باشه ایست که مثلا الان ما وقت داخل کشور میکنیم مرغ مورد نیاز خودمون، مثلا مرغ مورد نیاز کابوله با خود مرغدارای ما میتونه تامین بکنه، دیگه ضرورت نباشه که ما از پاکستان داخل افغانستان داخل کابل بیاید. یا مثلا تخم مرغ خود اگر این متصدقین حمایت شود میتونه ضرورت مورد نیاز کابوله تامین کنند، ولی خب این متصدقین حمایت چندانی هم نمیشه. این قسمت
کوتاهی در کجاست؟ مسئولین متوجه امر نیستن یا تخصص زیر راستا وجود نداره یا مشکلات سیاسی مانع عملی شدن این مسائل است که شما فرمودین؟
یک مسئله بسیار پیچیده است که میتونن عوامل خیلی زیادی در این دخیل باشن. مثلا الان مادلی بودن خود وضعیت مثلا هست، مثلا الان وضعیت گوشت مندنی ها مسئله مادلی است داخل افغانستان، این خود دولت در این دخیل هستن، خود کسانی که در امر برده هستن دخیل هستن، همه اینا مسئله بسیار پیچیده میکنن.
فکر میکنین که ایجاد پارک‌های صنعتی و تجارتی هم در این عرصه تأثیر داشته باشه؟
قطعاً اینا تأثیر خودش داره.
چه پیشنهاده برای بهتر شدن وضعیت صادرات کشور دارین؟
برای اینکه صادرات یک کشور بهتر بشه راه‌های متفاوتی وجود داره. یکی حمایت دولت هست از این وضعیت یا آوردن بعضی از تسهیلات. مثلا ما الان خود کوریدور هوایی یک تسهیلات خیلی خوبی است برای افزایش صادرات. ولی این باید همگانی بشه، برای یک خاصی نباید استفاده بشه، برای همه مردم استفاده بشه. یا مثلا استفاده کردن از همین راه لاجورد هم یک از افزایش خیلی خوبی صادراتی است، یا کوریدورهایی که از شیپ لاین استفاده میکنن. برای دومی که به نظر من میاد که در این کار بسیار کمک میکنه، آوردن تکنولوژی است که بتونه محصولات ما را به کوریدورهای کشوری به فروش برسانه. مثلا ما در افغانستان صنعت بسته‌بندی واقعا مشکل خیلی زیاد داریم. یکی از دلایلی که محصولات افغانستان در کشورهای دیگه بازار خوبی پیدا نمیکنه این مسئله است که ما واقعا در استانداردهای کنم میخواهند محصول ما نیست. مثلا ما جلغوزه بسیار خوبی داریم، ولی جلغوزه ما به کشور پاکستان برده شده و به نام ما نبریم، چون ما صنعت بسته‌بندی رو اینجا نبریم. خوشبار ما و چیزهای دیگه که ما داریم به نام کشورهای دیگه نبریم.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.